ساعت 18 به وقت ایران. شما شنونده رادیو فردا هستید. خانواده مهسا ژینا امینی در اولین سالگرد جان باختن دخترشان در حبس خانگی قرار دارند. 7 زن زندانی با تحصن در حیات زندان اوین شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند و روسری‌هایشان را آتش زدند. و دانشجویان طی بیانیه اعلام کردند تنگ‌تر شدن زنجیره استتم از سوی حکومت دانشجویان را به نگفتن و به آنان وادار کرده است. با شما همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم با چند دقیقه خبر. خانواده مهسا ژینا امینی در اولین سالروز جان باختن دخترشان در بازداشت گشت ارشاد در حبس خانگی به سر میبرند. به گفته منابع رادیو فردا، امجد امینی پدر مهسا بازداشت نشده و پس از بازجویی و بازگرداندن او به خانه به آقای امینی گفته شده او و خانواده‌اش حق خروج از منزل را ندارند. امجد امینی در روزهای اخیر نیز بارها احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود. همچنین به گفته منابع رادیو فردا، ماموران امنیتی مسیرهای منتهی به آرامستان آیچی سقز را مسدود کردند و اجازه رفتن به این آرامستان را نمی‌دهند. آرامستان آیچی به گفته منابع رادیو فردا در محاصره نیروهای امنیتی است. در شبکه‌های اجتماعی تصاویری هم از باز کردن آب سد چراغ ویس سقز در مسیر منتهی به آرامستان آیچی منتشر شده که می‌تواند به مسدود شدن مسیرهای فرعی به سمت آرامستان آیچی منجر شود. 7 زن تحصن کننده در بند زنان زندان اوین شب سالگرد جان باختن مهسا امینی را شب ظلم بی امان حکومت دینی خواندند. صفحه اینستاگرام نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی، خبر داده که او همراه با 3 زندانی سیاسی دیگر، گروه ایرایی، شکیلا منفرد و آزاده عابدینی، در اعتراض به حکومت جمهوری اسلامی شالهایشان را در حیات زندان اوین به آتش کشیدند. آنها همچنین از رفتن به داخل بند امتناع کرده و علیه حکومت شعار دادند. پیش از این سفید قلیان، محبوب رضایی و ویدا ربانی هم همراه با آنها اعلام کرده بودند برای حمایت از مردم و اعتراض علیه حکومت از 24 شهریور ماه در حیات زندان اوین تحصن می کنند. دانشجویان 4 دانشگاه در تهران از جمله علم و صنعت، امیرکبیر، بهشتی و خواجه نصیر در سالگرد جان باختن مهسا امینی در گشت ارشاد و در بیانیه‌های جداگانه ای اعلام کردند اعتراضات زن، زندگی آزادی، انفجار خشمی عمومی علیه جمهوری اسلامی است و تنگ‌تر شدن زنجیر ستم، فقر و سرکوب دانشجویان و مردم ایران را در نگفتن به این حکومت مصمم‌تر کرده است. دانشجویان در این بیانیه از مواردی چون حقوق بشر، آزادی بیان و عقاید، حق تعیین سرنوشت، آزادی و رهایی زنان و اقلیت‌ها، جمهوریت، دموکراسی به عنوان اصولی نام بردن که کرامات برابری و آزادی را تضمین می‌کند. ایرانیان خارج از کشور در سالگرد اعتراضات زن، زندگی آزادی و جان باختن مهسا امینی تا در شهرهای مختلف جهان تجمع اعتراضی برگزار کردند. این حرکت‌های اعتراضی از جمله در شهرهای سئول، ژاپن، اوکلند، سیدنی و ملبورن و همچنین پاریس، لندن، بولیویا و چندین شهر آلمان و سوئد تجمع برگزار شد. این صدای گروهی از معترضان در لندن است که در حمایت از مهسا امینی و جنبش زن، زندگی آزادی شعار می‌دهند. در ساعات پیش رو ایرانیان ساکن چند شهر در ایالات متحده آمریکا و کانادا نیز قرار است تجمعاتی در حمایت از مردم در ایران برگزار کنند. سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان میگوید در آستانه سالگرد مهسا ژینا امینی با 97 تن در این شهر به اتهام به گفته این نهاد تشویش و گمراه کردن افکار عمومی برخورد کرده است. این سازمان در اطلاعیه که روز شنبه منتشر کرد با اشاره به حساسیت سالگرد اعتراضات زن، زندگی آزادی اعلام کرد در این رابطه 15 صفحه اینستاگرامی را مسدود کرده است. سپاس که همراه رادیو فردا بودید. با رادیو فردا بمانید.
درست یک سال پیش بود، در روزی مثل همین امروز، خبری ایران را در نوردید. خبر این بود: دختری در بازداشت گشت موسوم به ارشاد نیروی انتظامی جان باخته است. اتهام: رعایت نکردن حجاب. این دختر از سقز به میهمانی تهران آمده بود. در تهران با ماموران گشت‌های سختگیر ارشاد مواجه می‌شود. آنها او را به داخل یکی از همان ون‌های معروفشان می‌برند. لحظه ای بعد دختر در اداره اماکن نیروی انتظامی در خیابان وزرا است. به برادرش گفتند یک ساعتی توجیه و بعد آزاد خواهد شد. هنوز ساعتی نگذشته که خودروی فوریت‌های پزشکی از ساختمان اداره اماکن وزرا خارج می‌شود و گازش را یک راست می‌گیرد به سمت بیمارستان کسرا. عقربه‌های ساعت از یک سو عجله دارند و از سوی دیگر زمان انگار کش آمده است. هنوز به 8:30 شب نرسیده که به خانواده دختر می‌گویند او سکته همزمان مغزی و قلبی کرده و به اغما رفته است. خبر در ساعات آینده تکمیل می شود. نامش مهسا امینی است که در خانه ژینا صدایش می کنند. نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، که از آن تابستان تا این تابستان هنوز در زندان است، لحظه در آغوش هم کشیدن پدر و مادر بزرگ مهسا را پس از شنیدن خبر جان باختنش با دوربین ثبت و مخابره کرده است. ثبت این لحظه و عالمگیر شدن آن برای این خبرنگار گران تمام شد. 26 شهریور، روز خاکسپاری مهسا امینی، در تصویری از آرامگاه او دست‌نوشته‌ای به کردی در چشم معترضان نشست و ورد زبانشان شد: ژینا جان، تو نمی‌میری، نامت رمز و نماد ما می‌شود. اعتراض‌ها از همان لحظه خاکسپاری عینیت پیدا می‌کند. زنانی که روسری‌های خود را از سر باز کرده و به آتش سپردند و فریاد می‌زنند: زن، زندگی، آزادی. حکومت که تلقی گسترده شدن اعتراض‌ها را ندارد، تلاش می‌کند تا با محدود کردن اینترنت از شدت اعتراض‌ها بکاهد، اما اعتراض‌ها شتاب بیشتری می‌گیرد. آنچه در این اعتراض‌ها به چشم همه می‌آید، حضور نسل موسوم به زد یا همان دهه 80ها در میدان اعتراض است. 40 روز گذشته است. معترضان آمدند تا 40مین روز جان باختن مهسا امینی را به بزرگترین اعتراض ضد حکومتی تبدیل کنند. آن هم در روزی که خانواده مهسا امینی حبس خانگی شدند و فرمانداری سقز هم با انتشار بیانیه‌ای غیر واقعی به نقل از آنها قصد دارد ماجرا را فیصله دهد. در همان روزی که جایی برای سوزن انداختن نیست، تصاویری از خودروهایی منتشر می شوند که گوش به گوش در ترافیک ایستادند و عزادارانی که پیاده به سمت آرامگاه مهسا راهپیمایی می کنند. همزمان با این تصاویر، خبر از شلیک نیروهای امنیتی به حاضران هم می رسد. در ماه‌های بعد ادامه این اعتراض‌ها، صدها کشته در بین معترضان و نیروهای امنیتی و انتظامی در پی دارد و ده‌ها هزار نفر هم بازداشت می‌شوند. حالا 3 ماهی از آغاز اعتراض‌ها گذشته، هنوز خیابان ملتهب است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی دست به اولین اعدام در میان معترضان می‌زند. قرعه به نام محسن شکاری جوانی افتاده است که متهم شده خیابان ستارخان تهران را بند آورده و حکمش را قاضی ابوالقاسم صلواتی که به صدور احکام سختگیرانه در دادگاه‌های انقلاب شهره است صادر کرده. او اولین و آخرین اعدام شده نبود. این اعدام‌ها تا اردیبهشت 1402 ادامه پیدا می‌کند و در نهایت بر روی عدد 7 متوقف می‌شود.
دختر من سالم و سر حال بوده.
چیکونت مهندسم 22 ساله مگه برای یه سرماخوردگی ساله درمانگر رفته باشه.
ای از دیو از که خوابم. Masa Amini is my sister and she should be alive today.
برای زن زندگی آزادی.
شش و ده دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران هست. محمد زرقامی هستم و شما در این لحظه شنونده ویژه برنامه سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد هستید. از ابتدای روز با شما همراه بودیم، مروری کردیم بر خبرها، نظر تحلیلگران رو جویا شدیم و در اینجا یک بار دیگه بر میگردیم تا نگاهی بکنیم به آخرین تحولاتی که در این خصوص رخ داده، با توجه به اینکه به هر حال صحبت از تجمع‌های پراکنده‌ای هست در برخی از شهرهای ایران. از جمله عنوان شده بود که اعتصاب کامل گسترده در غرب ایران خاصه در شهرهای کردنشین رو شاهد بودیم، افزایش حضور نیروهای انتظامی و امنیتی در شهرهای ایران رو داشتیم و راه‌های دسترسی به آرامگاه یا آرامستان آیچی مسدود شده بود و خانواده مهسا امینی هم گفته شد که در سکونتگاهشون محبوس شدن. فرشته قاضی با ماست و در این لحظه نگاهی میکنیم به آخرین تحولات در این خصوص. فرشته اجازه بده این سوال رو ازت بپرسم که بالاخره خانواده مهسا امینی به آرامگاه مهسا یا آرامستان آیچی رسیدن؟
سلام محمد، نه چنین اتفاقی نیفتاده، با وجود اینکه این خانواده یک بیانیه منتشر کرده بودن و گفته بودن که در روز سالگرد دخترشون مثل خانواده داغدار دیگری به سر مزار او خواهند رفت، ولی دو هفته هم تحت فشار بودن که اون رو پس بگیرن، تکذیب بکنن و نکردن، ولی با این حال امروز موفق نشدن. از روز گذشته ماموران امنیتی در خیابون ماموسا حجار در شهرک دانشگاه سقز که خونه خانواده مهسا امینی اونجا است مستقر بودن و امروز دیگه این استقرارشون به حالت محاصره خانواده و حبس خانگی اعضای خانواده مهسا در اومده. تا همین الان اجازه ندادن اونا سر مزار مهسا برن. صبح پدر مهسا همین که از در خونه بیرون اومده بازداشتش کردن، بردن اداره اطلاعات، چند ساعت بازجویی کردن، تهدید کردن و بهش گفتن که او و خانوادش حق خروج از خانه و رفتن سر مزار مهسا رو ندارن و بعد باز همون نیروهای امنیتی آقای امجد امینی رو برگردوندن به خونش. از وضعیت دایی مهسا هم هنوز هیچ خبری در دست نیست، مشخص نیست اصلا کجا و به چه شکلی نگهداری میشه، هیچ تماسی با خانوادش نگرفته و همونطور که اشاره کردی در ارتباط با آرامستان آیچی تمام مسیرها چه از طرف بانه به این آرامستان چه از طرف سقز به این آرامستان از توی نیروهای امنیتی مسدود شده. کسانی هم که قصد داشتن به سمت آرامستان برن وسط راه با نیروهای امنیتی مواجه شدن، همه رو مجبور میکردن که برگردن. خود آرامستان هم در محاصره نیروهای امنیتیه. اما محمد، در واقع اون گزارشی که داشتی میدادی از سال گذشته، اتفاقاتی که افتاد، دقیقا میشه گفت وضعیت خانواده مثل همون موقع هست،
یعنی چیزی تغییر نکرده
دقیقاً. و اصلا برگردیم به عقب‌تر، به قبل از جان باختن مهسا توی بیمارستان کسرای تهران و مصاحبه‌ای که ما رادیو فردا با مادر مهسا یک ساعت قبل از جان باختنش داشت و میگفتش که هی به ما میگن هیچ حرفی نزنید، سکوت بکنید و دور و برمون پر ماموره. دقیقاً تصویری که الان از خونه خانواده مهسا و وضعیت خانواده‌اش وجود داره همون تصویری که یک ساعت قبل جان باختنش مادرش میداد و یک سالی که این ادامه داره.
سپاسگزارم از تو فرشته قاضی که با ما همراه بودی از ابتدای روز و مروری داشتیم بر آنچه که امروز 25 شهریور ماه در سال روز جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شاهدش بودیم. همچنان با شما همراه هستیم با این ویژه برنامه. خب فرشته قاضی یک گفتگویی هم داشت با وکیل خانواده مهسا امینی. پرونده جان باختن مهسا، یا اگر بخوایم عنوان درست حقوقیش رو که وکیل او به کار میبره. قتل مهسا رو نگاه کنیم، همچنان پرونده‌ای در تعلیقه، پرونده‌ای که ناگفته‌های بسیاری داره. این ناگفته‌ها به دلیل مسائل حقوقی و فشارهای امنیتی و تهدیداتی که متوجه خانواده شده و از سمت دیگه وکیل پرونده یعنی صالح نیکبخت رو هم تحت تأثیر قرار داده، حتی فعالیت‌های حقوقی آقای نیکبخت رو شاید مجال بازگو کردنش در این زمانی که درش به سر می‌بریم وجود نداشته باشه. اما اجازه بدید که از زبان خود صالح نیکبخت، وکیل مهسا امینی در تهران، جزئیات بیشتری رو بشنویم.
در مورد سوال شما راجع به پرونده مرگ مهسا، به دلیل پرونده هایی که برای ما تشکیل شده و شرایط کنونی این روزها، متاسفانه من نمیتوانم صحبت بکنم. البته در مورد پرونده حقوقی ایشون در آخرین نامه به بازپرس که حدود دو هفته پیش فرستادیم اعلام کردیم ما همچنان معترض به نظریه پزشکی قانونی هستیم و خواهان این هستیم که کمیسیون دیگری در پزشکی قانونی تشکیل بشه و ما هم از 12 نفر پزشکی که قبلا معرفی کرده بودیم با انتخاب خود مرجع قضایی رسیدگی کننده به پرونده قتل، 5 نفر از اونها حضور پیدا بکنن و اون پزشکان بدون اینکه در نظر پزشکی قانونی به اصطلاح نظر بدن یا رأی بدن، بشنوند و اگر سوالاتی که از نظر پزشکی مطرح هستش اونها سوالا رو مطرح بکنن و دقیقاً علت مرگ مهسا روشن بشه. چون ممکن است این که من گفتم پرونده قتل به اصطلاح مورد بررسی قرار بگیره، به دلیل اینکه پرونده در بازپرسی ویژه قتل شعبه یک دادسرای جنایی تشکیل شده است، خواهناخوا این پرونده به عنوان پرونده قتل از آن نام بردن. بعد اگر رسیدگی بشه به کمیسیون دوم هم نظر دیگری داد یا همون نظر قبلی رو تایید کرد، اگر با حضور پزشکان باشه، پزشکان مورد اعتماد ما باشه و جوابهایی که داده میشه پزشکان رو قانع بکنه، ما دیگر اعتراضی نخواهیم کرد. در مورد خصوصیات و ویژگی های مهسا، طبیعتا مهسا برخلاف اون چیزایی که در مورد ایشون گفته بشه و از ذهنهای بیمار بیرون میآید، مهسا دختری شاد، دختری فعال، دختری بوده که برای رشته میکروبیولوژی در دانشگاه ارومیه پذیرفته شده بوده و اهل هنر بوده و در این مورد هر چیز دیگری راجع به مهسا گفته بشه، من اون رو حمل بر بیان این موضوعات از اذهان بیمار تلقی میکنم.
صالح نیکبخت بود، وکیل خانواده مهسا امینی. حتما این رو در خاطرتون دارید که آقای نیکبخت هم 8 شهریور ماه با شکایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به اتهام تبلیغ علیه نظام در مصاحبه‌ای که با رسانه‌های خارج از ایران داشته در دادگاهی به ریاست محمد رضا عموزاده شرکت کرد. یک توقف کوتاهی داشته باشیم، یک رفت و برگشت رادیویی، برگردیم می‌خوایم به کلن سری بزنیم.
پشت ندادیم که سازش کنیم.
شش و 18 دقیقه بعد از ظهر در ایران است که وارد 19 دقیقه شدیم و در شرایطی این روز رو داریم سپری میکنیم که اگرچه در ایران تجمعهای پراکندهی گفته شده که برگزار شده و در این تجمعها حتی در برخی از شهرها عنوان میشه از طریق البته شهروند روزنامه نگاران که صدای شلیک گلوله هم شنیده شده، که حتما همکاران من اگر اخبار دقیق تری به دستشون برسه شما رو در جریانش قرار میدن، در دیگر شهرها تجمع‌های آزادی برگزار شد در حمایت از معترضان در ایران، در اعتراض به وضعیت موجود و همچنین در یادمان سالگرد جان باختن مهسا امینی. یکی از شهرهایی که در خودش تجمع‌های گسترده رو دیده و میشه گفت که بزرگترین تجمع ایرانیان هم در این کشور البته برگزار شد، ایرانیان خارج از کشور آلمان هستش، اما این بار میخوایم به کلن سری بزنیم، جایی که همکارم پویان مکاری اونجا حضور داره. پویان بهت سلام میکنم و مایلیم که برامون بگی و شنونده ها و ما رو ببری به کلن و از حال و هوای تجمع امروز برامون بگی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و بقیه شنوندگان و دوستداران رادیو فردا. تجمعی که امروز در کلن برگزار شد، البته باید بگم یکی از تجمعهایی که امروز در کلن برگزار شد، تقریبا جمعیتی بودن که میانه رو بودن اگر بخوایم از نظر فکری و سیاسی بهشون نگاه بکنیم. و
یعنی منظور گروه های سیاسی حضور نداشتن، گروه هایی که پررنگ هستن مثل گروه های سلطنت طرب یا مثلا مجاهدین خلق و این گروه ها در میان اونها حضور نداشتن؟
نه، از سلطنت طلب ها حضور دارن، از حامیان گروه های دیگه هم حضور دارند، اما طرفداران سازمان مجاهدین خلق نیستند. ولی شعارهای افراطی که حالا به زعم بعضی سر داده میشه، اینجا سر داده نشد، در ردیا تایید اشخاصی از اپوزیسیون هم شعاری استفاده نشد، اما شعارهای متفاوتی از گرایش های متفاوت اینجا داده شد. جمعیتی هم که در اینجا بودن تقریبا بیش از 500 نفر بود، البته خب به خاطر محدودیت جایی که وجود داشت این جمعیت قاعدتاً بیشتر از این هم نمیتونست باشه.
چون اشاره کردی به این که به هر حال طیفی که حضور دارن طیفی هستند که به هر حال طیف رادیکالی نیستند، جهت شعارها به چه سمتی بود و بیشتر چه مسائلی در شعارها مطرح میشد؟
بیشتر شعارها در راستای همون شعارهایی بود که مردم ایران دارن در داخل ایران، یعنی بیشتر شعارها در حمایت از زندانیان سیاسی، در حمایت از معترضان، در یاد بود کشته شدگان و افراد شناخته شده بازداشتی بود. و البته اینجا باید این نکته رو هم بگم، دو نفر از شخصیت‌های سیاسی، آقای سپهر امیری از اعضای پارلمان ایالتی هانوفر سخنرانی کردند و آقای هلکلینک از اعضای بوندستاگ آلمان یا همون پارلمان آلمان که تاکید کردند که اول از همه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید در لیست تروریستی قرار بگیره. تمجید کردن از قدرت زنان ایرانی و اعتراضی که دارن انجام میدن در ایران برای رسیدن به حقوق خودشون، و البته اشاره کردن به دو شهروند ایرانی آلمانی که در زندانهای جمهوری اسلامی هستند، یعنی آقای جمشید شارمهر و خانم ناهید تقوی.
در تجمع آیا از چهره های سرشناسی که در آلمان به سر میبرند افرادی حضور داشتند؟
افرادی که عرض کردم همین دو نفر بودن، یعنی از اشخاص سیاسی که حالا شناخته شده باشن در سپهر سیاسی آلمان. شخصیت های محلی هم حضور داشتن، ولی شخصیت هایی که شاید برای شنوندگان ما شناخته شده باشن کمتر.
سپاسگزارم پویان مکاری همکارم در کلن که ما رو در جریان تجمعی که امروز یکی از تجمع ها، البته همونطور که پویان اشاره کرد یکی از تجمع هایی که در کلن برگزار شده بود، قرار داد. یک راست و بدون وقفه میریم سراغ دیگر همکارم شهاب عموپور در پاریس که یک بار هم باهاش همراه بودیم در طول روز. های عموپور، به شما بیایم و ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده از اون ساعتی که با هم صحبت کردیم و تحولات تازه.
درود بر شما آقای زرقامی. از صبح امروز که پارک ویلمن نام مهسا جینا امینی رو هم برخودید و از این به بعد این پارک به این نام هم خوانده خواهد شد، به خاطر مبارزاتی که آنطور که آنی دالگو شهردار پاریس گفت مردم ایران انجام میدن، این نماد، این نام انتخاب شده تا هر آن کس که سراغی از حقوق بشر و حقوق زنان در پاریس بخواد بگیره با دیدن این پارک و این نام به یاد آن بیفته و به پاس همه مبارزاتی که به گفته آنی دالگو مردم ایران در طول یک سال اخیر انجام دادن و پیشاهنگشون هم زنان ایران. ساعتی بعد از ساعت 3 بعد از ظهر در میدان باستیل پاریس نزدیک به زندان سابق باستیل که در جریان انقلاب بزرگ فرانسه تسخیر شد توسط انقلابیون، راهپیمایی بزرگی دیگری شروع شده. من به جرأت میتونم بگم در یک سال اخیر راهپیمایی بزرگی در پاریس دیدیم. این یکی از بزرگترین هاست که در ماه‌های اخیر سابقه نداشته. الان تمام خیابان ریوالی که از باستیل تا هتل دوویل شهرداری مرکزی پاریس هست پر از جمعیت هست که خیابان‌ها رو کاملا پوشش دادن و همین رفت و آمد ماشین‌ها و وسایل نقلیه دیگه مختل شده و پلیس داره سعی می‌کنه که این مردم رو طوری نگه داره که شهر به اصطلاح روال عادی خودش رو طی بکنه. ولی این شور و شوقی که ایرانی‌های امروز نشون دادن با سر دادن شعار و پخش ترانه‌هایی از مهدی یراحی، از شروین حاجی پور، از توماج صالحی، فرانسوی‌ها و توریست‌هایی رو هم که من دیدم در این خیابون بودن به شوق واداش. اونها هم پیوستن، فرانسوی‌ها رو می‌بینم که نام که به فرانسوی عبارت من هم مهسا هستم رو این پلاکارت‌ها رو در دست گرفتن، کلاه‌هایی رو منقش به عکس مهسا بر سر گذاشتن، همراه با ایرانی‌ها دارن شعار میدن، شعارهای زن زندگی آزادی. امروز بارها شنیده شد به فارسی، به انگلیسی و به فرانسه، همچنین شعارهای به ضد رهبر جمهوری اسلامی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی روح الله خمینی سر داده شد و بارها تکرار کردن که یکی از شعارها این بود که تا زنها در خیابان هستند و کار خامنه ای تمام است، و همچنین خواستار برپایی دموکراسی و حقوق و رعایت حقوق بشر در ایران شدند. جمعیت همچنان داره حرکت میکنه به سمت هتل دوویل، به سمت شهرداری.
پس این که به نظر میاد آقای عموپور، این جمعیت حالا در خیابان حضور خواهد داشت. سپاسگزارم که با ما همراه بودید و نگاهی کردیم به تحولات فرانسه و شاید نکته‌ای که شهاب عموپور بود کمی نکته دقت برانگیزی هم باشه در مورد نحوه شعارهایی که سر داده شده. به هر حال فرانسه به لحاظ تاریخی برای ما موقعیت خاصی رو داره و روزگاری آیت الله خمینی در این کشور مورد استقبال قرار گرفته بود و امروز شاهد شعارهایی علیه رهبر بنیانگذار جمهوری اسلامی بودیم. اما اجازه بدید که بریم به یک جای خیلی متفاوت. الان نیمه های شب رو داره سفری میکنه هانا کاویانی همکارم. ساعاتی که تجمع در اونجا برقرار بود با سمیه مهری صحبت کرده. سمیه مهری در کجاست؟ در توکیو، پایتخت ژاپن، و ساعت هم اونجا الان تقریبا نزدیک نیمه شبه.
امروز ساعت یک بعد از ظهر به وقت توکیو در مقابل سفارت جمهوری اسلامی به مناسبت سالگرد کشته شدن مهسا امینی تجمعی برگزار شد و اینطوری که ما از پلیس توکیو آمار گرفتیم جمعیتی بالغ بر 170 نفر شرکت کردند که خب به نسبت تجمعاتی که ما در ماهای گذشته داشتیم جمعیت نسبتا خوبی بود. اینا گروه های داوطلب هستن، یعنی ایرانیایی هستن که اینجا ساکن هستن، مقیم هستن و بعد از اتفاقاتی که در ایران افتاد سال گذشته، مخصوصا اون چند ماه اول که اعتراضات خیابانی بود، خب هر هفته تقریبا اینجا جمع می شدن، حالا جلوی سازمانهای دولتی، جلوی مثلا دانشگاه UN و توی قسمت های شلوغ شهر، و تصمیم گرفتن که یه نظم و نظامی به این تجمعات بدن و تبدیل به انجمن و سازمان بشن. اینطوری شکل گرفتن این انجمن ها و گروه ها. و حالا اینکه قسمت دوم سوالتون، اینکه میخوان صداشون رو چجوری و به کجا برسونن در ژاپن، با توجه به اینکه ژاپن یه کشوریه که طرفدار دموکراسی هست، خب ما هنوز خیلی بیشتر از ژاپن انتظار داریم، چون مقامات رسمی ژاپن هنوز آشکارا و واضح اتفاقات سال گذشته ایران رو محکوم نکردن و خب این خیلی ناراحت کننده است. یه جوری انگار وسط دارن بازی میکنن، هم به ما اجازه برگزار کردن تظاهرات یا تجمع رو میدن، از طرفی میگن جلوی خود ساختمون سفارت نمیتونید همتون بیاین بیستید، پنج نفر میتونید برید و این و بعد بازرسی بدنی بشید. ولی خب مثلا یه خیابون روبروی سفارت جمهوری اسلامی رو به ما دادن که ما امروز اونجا جمع بشیم.
و میتونم بپرسم که رابطه فعالان ایرانی مثل شما در اونجا با جامعه مدنی ژاپن چگونه است؟ آیا اونها به شما میپیوندند؟ آیا سازمانهایی هست که از این فعالیت شما حمایت بکنه؟ یا آیا رسانه های ژاپن توجه میکنن به این حرکت های شما؟
ببینید، در چند ماه ابتدایی اعتراض ها متاسفانه میتونم به جرات بگم ما با اینکه حتی با نمایندای پارلمان هم تونستیم ملاقات بکنیم هیچ حمایت و یعنی هیچ حمایتی از ما نشد و خب تقریبا فهمیدیم که از مقامات رسمی سیاسی ما خیلی نمیتونیم امید داشته باشیم بهشون و تصمیم گرفتیم که بریم سراغ جامعه مدنی، ژورنالیست ها، خبرنگارا، شبکه های خبری و اخیرا خب تونستیم با چند تا از اینا وصل بشیم، بهشون وصل بشیم. اونا اومدن توی تجمعات و اعتراضای ما، مصاحبه های انجام